أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله خدای متعال در قرآن می‌فرماید که حکمت خیر کثیر هست و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا اگر به کسی حکمت رو عنایت بکنن به او خیر کثیر عنایت شده یکی از آیاتی که اجمالاً این حکمت رو تفسیر کرده و توضیح داده این آیه نورانی است که تقدیم کردم خدای متعال می‌فهمد که ما به لقمان حکمت عطا کردیم اون حکمتی که به لقمان عنایت شد چی بود؟ انشکر لله خدا رو شکر کن اگر کسی در مقام شکر باشه و به شکر موفق بشه این انسان حکیمه شکر چه هست؟ عنایت دارید که خدای متعال به ما نعمتهای فراوانی عنایت کرده که مکرر فرموده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها اگر اهل توجه به نعمتها و شمارش نعمتها باشید توان احصائش رو ندارید اسبغ علیکم نعمه خدای متعال نعمتاشو بر شما فرو ریخته ظاهرتا و باطنه یک سلسله نعمتها ظاهری هن یک سلسله نعمتها باطنی و در پرده و حجاب هن ولی شما در این نعمتها قوتورید اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه شکر خدای متعال مقدماتی داره و موانعی داره اول شرط شکرگزاری خدای متعال توجه به نعمت هاست متقابلا اول مانع شکرگزاری متعال غفلت از نعمت هاست اگر انسان توجه به نعمت های خدای متعال نکنه این موجب می شود که نعمت ها کفران بشه من بعد متوجه باشه به این که ما پوشیده در نعمتهای خدا هستیم گاهی انسان بشینه نعمتهای خدا رو یاد کنه نعمتهای ظاهری و باطنی که خدای متعال به ما داده بشماره توجه کنه دوست خوب، ایمان خوب، سلامتی، خانواده و بشماره اصلا قابل شمارش نیست نعمتهای خدا الان شروع کنی شمردن تا صبح تمام نمیشه نعمت هایی که خدای متعال به یکایک ما به جمع ما عنایت کرده آفت اول غفلته، انسان متوجه نباشه که چه امکاناتی در عالم برای انسان فراهم شده که هر کدام از اینها نباشه کار ما ناتمام ناقصه. خب حالا اگر کسی توجه به نعمت‌ها کرد، توجه داره، توفیق عبادت داره، توفیق ترک معصیت داره، 30 سال نماز اول وقت میخونه، 20 سال نافله شبش ترک نشده، سالهاست مداومت بر زیارت عاشورا داره، اهل صله رحم، اهل احسان به مردم، اهل مجاهده در راه خداست، به او علم دادن، به او توفیق عبادت دادن، توفیق خدمت به بندگان خدا دادن و امثال نعمت‌های فراوانی که در دست همه ما هست. اگر انسان توجه به این امکاناتی که خدای متعال به انسان عنایت کرده پیدا کرد، آفت دوم شرکه. انسان این امکانات رو به وسائط و اسباب نسبت بده. باران از آسمان بر ما میباره، زمین میرویاند، خورشید میتابد، نظام کیهانی کار میکنه. اگر اینها رو دیدی، انسان ناخودآگاه مشرک میشه. یعنی میبینه امکانات رو، ولی امکانات رو به اسباب و شرایط و وسائط نعمت نسبت میده. این یه شرکی، شرک خفی گاهی در دل انسان ایجاد میکنه. انسان وابسته به غیر میشه. انسان اگر امکاناتش رو از دست دیگران گرفت، خاصیتش اینه که وابسته به دیگران میشه، محتاج به دیگران میشه، دلبسته میشه. در روایت هست حضرت فرمودن ابراهیم خلیل به مقام خلت رسید، شد خلیل الله، در محبت خدا گداخته شد، سراسر وجودش شد محبت. چرا؟ چون از دست غیر خدای متعال نگرفت. آدمی که تو هر دامنی سر میگذاره وابسته به غیر میشه، تعلق به غیر، محبت به غیر، احساس نیاز به غیر در انسان پیدا میشه. ولی اگر فقط از دست خدا گرفت، وابسته به او میشه، محبت خدای متعال در دل انسان پیدا میشه. فقرهای انسان، نیازهای انسان مزاحم بندگی نیستن، بلکه بستر بندگی رو فراهم میکنن. ما با نیازهامون به خدای متعال مرتبط میشیم. اگه غنی بودیم که وابسته به خدای متعال نبودیم، که خدایی نمیخواستیم. ما چون فقیریم وابسته به خدای متعال هستیم. این فقرها طریق ارتباط ما، طریق بندگی ما، طریق رشد ما هستن. ولی اگر همین فقرها و نیازها رو به غیر نسبت دادی و از دست غیر گرفتی، آرام آرام انسان به دیگران عادت میکنه، مأنوس میشه، با اونها زندگی میکنه، از دست اونها میگیره، اونها باشن خوشحال، اونها نباشن غصه میخوره. دومین شرط شکر این است که انسان اسیر اسباب و وسائط نشه. این نعمت ها و امکاناتی که داره به وسائط نسبت نده. متقابلا آفت شکر شرک. انسان امکانات خودش رو ببینه ولی به وسائط نسبت بده. دوست، رفیق، همسر، همسایه، پدر، مادر، زمین، آسمان، نظام کیهانی، عالم ملائکه، این همه وسائطند. اگر انسان به اینها تکیه کرد و معتمدش اینها بودند، از مقام شکر غافل میشه. بنابراین اگر انسان رشته نعمتها رو گرفت، از این اسباب عبور کرد، این شرط شکر. یکی از آفات دیگر شکر اینه که انسان امکانات رو میبینه اما خودش رو در ورای امکانات مشاهده میکنه، امکانات رو به خودش نسبت میده. این تفکر قارونی که خدای متعال میفهمن ما به قارون گنجهای فراوانی داده بودیم، به طوری که بار کلیدهاش و آدمهای توانا به زور برمیداشتن. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه، بهش میگفتن که این امکانات از خداست، در راه خدا خرج کن، بهره ببر. گفت این حرفا چیه؟ انما اوتیته على علم عندي، این امکاناتو با یه علمی که پیش خودمه به دست آوردم. ظاهرا از حضرت موسی علم کیمیا یاد گرفته بود، وقتی از حضرت موسی جدا شد استفاده کرد برای خودش، گنجهای طلا درست کرد، اینجوری نقل شده. فراوان امکانات داشت. وقتی بهش میگن این امکانات از خداست، به خدا برگردان، در راه خدا خرج کن، میگه انما اوتیته علی علم عندی. این غفلت بشر امروز، خیال میکنه خودش خدای عالمه، خودش امکاناتو برای خودش فراهم کرده. طوری نیست. شمایی که میگی با علم خودم این امکاناتو فراهم کردم، اون روزی که به دنیا آمدی که اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستی اون روزی که از مادر متولد شدی. وقتی هم که میخوای از دنیا بری، اگه یه خورده کهولت سن پیدا بشه، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، همه چی فراموش میشه. پس این وسط هم تو عالم نیستی. چیزی که ملک انسانه که نمیشه انسان از انسان پس بگیری، پیداست آریتی است، ملک دیگری است. انسان اگر خودش رو هم یا دیگران رو در ورای این امکانات دید، مشرک میشه. اون ورای دنیای عده‌ای دارن کار میکنن، امکانات از دست اونا به ما میرسه، این آدم مشرکه خیلی راحت. اونا نباشن هیچ اتفاقی نمیفته. عنایت کردین آفت سوم عجبه، خود رو دیدنه. حالا اگر کسی تلاش کرد امکاناتی که خدای متعال در عالم به انسان داده ببینه، ظاهرا و باطنا نعمت‌های پوشیده، نعمت‌های آشکار، در درون بیرون دید ما غرقیم، لحظه به لحظه هم نوس نعمت این لحظه غیر لحظه قبل، لحظه قبل گذشت، سلامتی و عمر و امکانات قبل یه چیز بود، چیز دیگه ایست. این نعمت مستمر رو دید، یک، و اسباب نسبت نداد، متکی به اونا نشد، میتونست پشت صحنه اسباب رو ببینه، ادامه داد نگاهش رو. که خدای متعال این نکته رو عرض بکنم، میفهمد فلینظر الانسان و الی طعامه، سر سفره میشینید حواستون جمع باشه، از سفره نگیرید، از دست خودتون نگیرید، از آشپزخونه نخورید. فلینظر الانسان الی طعامه، انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و عنبا و زيتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاكهه و ابوا. ببینید ما از آسمان باران باریدیم، ما زمین رو شکافتیم، برای خودتون و حیواناتتون غذا و امکانات فراهم کردیم. اسیر اسباب نشه انسان، پشت صحنه اسباب، حتی تو عالم ملکوت توقف نکنه، پشت صحنه‌اش رو ببینه. بیدهی ملکوت و کل شیء، و گرفتار خودش هم نشه، خیال نکنه خودش برای خودش امکاناتی فراهم کرده، بدون ما هم مثل بقیه هستیم، هر چه داریم از جای دیگه ای میاد. اگر این سه تا مقدمه رو طی کرد، مقدمه چهارم اینه که حالا همه امکاناتی که غرق در اون امکانات است مستند به خدای متعال ببینه، ببینه دائما از محضر خدای متعال این نعمت ها برای فرو ریخته و فرو میریزد. از دور دست ها ما رو آورده، تا دور دست ها هم ما رو میبرد، و اوست که داره ما رو سیر میده. لله، انا لله و انا الیه راجعون. هم در مبدأ او رو ببینه، هم در منتها. حالا اگر کسی اینجوری دید که امکانات از خداست، این قدم اول در وادی شکره، گام اول رو برداشته، امکانات رو دیده، موانع رو کنار زده، خودش رو کنار زده، دست خدای متعال و در پشت همه این نعمت ها و محیط به همه این نعمت ها دیده. اسبغ علیکم، از عالم الهی امکانات بر ما فرو میریزه. قدم بعدینه، حالا اگر خدای متعال این امکانات رو به ما داده، یه موقع کسی خدا امکانات رو از خدا میبیند، ولی خیال میکنه این امکانات رو به ما دادن، مقصدی در کار نیست، بریز و بپاش کنیم، هر جوری دلمون میخواد خرج کنیم، هر چی میخوایم بشنویم، گوش مفته، چشم مفته، هر چی میخوایم ببینیم، زبان مفته، هر چی میخوایم بگیم، اینم شاکر نیست. اگر امکانات از خدای متعال، یه مقصدی درش هست، اگر اون مقصد رو ندیدی شاکر نیستی. آدمی که خیال کرد این گوشو به انسان دادن که دست عینک تو پشتش بگذاری، همینقدر از گوش استفاده میکنه. اگر فهمیدی این امکان از خداست، قدم دوم اینه، باید بدونی با هر امکانی یه راهی به سوی خدا باز میشه، با این چشم یه راهی به سوی خدای متعال باز میشه. انا لله و انا الیه راجعون، الی الله تسیر الامور، با این دستی که به من دادن یه راهی به سوی خدا باز میشه. با آبرویی که به من دادن، با فرزندی که به من دادن، همسر خوبی که دادن، با هر امکانی یه راهی به سوی خدای متعال باز میشه. اگر توانستی در امکانات خدا رو ببینی، مقصد رو ببینی، این یه قدم بعدی در وادی شکره. حالا این امکاناتی که مقصدی داره و در مسیر خدای متعال هست، تقوا به خرج دادی، اینها رو در راه خدا خرج کردی، جای دیگه ای مصرف نکردی، این چشمی که با او راهی به سوی خدا باز میشه صرف شیطان نکنی، فقط مراقبه کنی که در همون راه خرج بشه. کسی که میفهمد انا لله، این قدم اول در وادی شکره. قدم بعدی و الیه انا الیه راجعون. اگر کسی اینو دید که ما منتها الیه امکانات هم خدای متعال هست، این یه قدمه. و بعد حالا این امکانات رو انسان در راه خدای متعال خرج کنه، این میشه شکر. شاکر اون کسی است که هم ریزش امکانات رو بر خودش میبینه، هم همه امکانات و مسیر به سوی خدای متعال میبینه، با این امکانات به سوی خدای متعال سیر میکنه، از همه امکانات برای تقرب به سوی خدای متعال استفاده میکنه. به تعبیر دیگه همه امکانات رو از دست خدا میگیرد، به دست خدای متعال برمیگردونه. مقام طاعت یعنی همین. حالا در بین امکاناتی که خدای متعال به ما عنایت کرده، از همه امکاناتی که بشمرید که بی نهایت است، یک نعمتی است که سرآمد همه نعمت هاست، بلکه بدون او نعمت های دیگه تمام نیستن، نعمت کافی نیستن، نمیشه باشون کاری رو انجام داد، به مقصد نمیرسن بدون او، نیمه کارن. امکاناتی آمده بدون او همه امکانات ناتمامن، ناتمامن نمیشه به مقصد برسن، وسط راهه، تا انتها ما رو نمیبره. اون نعمتی که همه نعمت ها با او تمام میشه، نعمت سبیل و صراط باب الله. خدای متعال اگر در این عالم که ما رو از دور دست آورده، تو این عالم این همه امکانات به ما عنایت کرده، اگر راهی به سوی خودش نگشوده بود، این راه رو باز نمی‌کرد، با این امکانات کاری نمی‌شد کنی، همه این امکانات تلف می‌شد. یک مسیری به سوی خودش خدای متعال باز کرده، سبیلی درست کرده، صراطی در عالم گشوده و ما رو به این صراط رسونده. این نعمت اصلی اینه. اگر راه خدا در عالم باز نبود، خب ما با این گوش و چشم و زبان چه میکردیم؟ هر کاری میکردیم تلف میشد. ولی وقتی یه راهی به سوی خدای متعال باز شده، اگر انسان توانست امکاناتشو بیاره تو این راه، این امکانات به نتیجه میرسه. اینو مفصل خدای متعال در قرآن توضیح داده، که از مواضعی که با لطافت این توضیح داده شده، این امر در سوره مبارکه هل اتاست، که در این سوره خدای متعال از نعمت سبیل، نعمت امیر المؤمنین و اولیاء معصوم پرده برداری کرده و توضیح داده که اگر با اونها راه رفتید چه امکاناتی در انتظار شماست، تا کجا میتونید برید. ابتدا میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه دورانی بر ما گذشته، ما بودیم ولی قابل ذکر نبودیم. بعد خدای متعال ما رو از اون عوالم با عنایت و توجه خودش آورده. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما رو در قالب یه نطفه هایی که استعدادهای مختلف درش آمیخته است قرار داده. بعدم ما رو آورده توی عالمی که عالم ابتلاء، نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، ما رو سمیع و بصیر قرار داده، به ما امکاناتی داده، سمع و بصر، که واقعا دو تا امکان فوق‌العاده مورد غفلته، که اصلا این چیه این سمع و بصر؟ همه ابواب خیر با اینها گشوده میشه. خدای متعال ما رو آورده، این امکانات هم به ما داده، عالم هم عالم ابتلا و امتحانه. تا اینجا که انه همه این امکانات مقدم است، انا هدیناه السبیل، یه راهی به سوی خودمون باز کردیم و او رو به راه آوردیم، نگفتیم تو برو بگرد پیدا کن، رسوندیمش به راه. تا اینجا کار خدای متعاله. از این به بعد انسان ها دو دسته میشن، اما شاکرن و اما کفورا، یا شاکرن یا کفور. اگر این نعمت رو کفران کنی، مبالغه در کفران، کفوره،
دیگه کفرانی بالاتر از این نمیشه. امکانات بهت بدن بیارن تو این عالم، راه هم به رود باز کنن بر تو بیراهه بری. شکر این است که امکانات تو راهی که خدای متعال در عالم گشوده خرج کنی، این میشه شکر. انا هدیناه السبیل. لذا اونایی که کفران میکنن امکاناتو بهشون دادیم، راه رو هم گشودیم، که این سبیل میدونید امامه. فرمود جعلنا ابوابه و سبیله یا صراطه و سبیله و الوجه الذی یؤتمن. امیرالمومنین در اون بیان نورانی فرمودن ما باب اللهیم، ما صراط اللهیم، ما سبیل اللهیم، ما وجه اللهیم. اگر این مسیر در عالم باز نبود، وادی هدایت و ولایت و نور امام نبود، امکان این که این امکانات به نتیجه برسه نبود. امکانات بود تمام نبود، نمیشد به مقصد برسی با اوها. میانه راه تا میانه راه ما رو میبرد، همه از خداست، اما چه کارش کنیم؟ تا اینجا میامدیم انا لله، همه چی از خداست، راه به سوی خدا بسته بود. این امکانات، این که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این امکانات نمیشد باش به مقصد برسی. برای اینکه به مقصد برسی باید باب الله، سبیل الله، صراط اللهی در عالم باشه، وجه اللهی باشه. حالا که سبیل هست، اما شاکرن و اما کفر. بعد میفهمد اونایی که کفران کردند، اونایی که این امکانات رو کفران میکنن، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. جهنم و آتش و قله‌هایی، اونایی که با امام تو عالم راه نمیرن. اما اونایی که با امام راه میرن، ان الابرار یشربون، اولش اینه. حالا امکاناتی که تو این راه بهشون داده میشه از دست امام، اگر با امام حرکت کردی، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. این ابرار، اینایی که شاکرن، اینایی که امکاناتو از خدا گرفتن، تو راه خدا قرار دادن، از چشمه های، از جام های می نوشن که آمیخته با کافوره. کافور چیز چشمه ایست که عباد الله می جوشانن در جام ابرار می ریزن. حالا این توضیح می خواد. عباد الله یعنی امیرالمؤمنین. عباد الله کیان؟ یوفون به نظر و یخافون اومن کان شرهو. داستان وفای به نظر حضرت هم که می دونید که اون نظری که سه روز نذر کردن روزه بگیرند و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. میفهمد اون کسی که اگر شما امکانات رو آوردید تو راه با امام حرکت کردید، اون کسی که دیگه از این به بعد حامی شماست، ساقی شماست، سقایت میکنه برای شما، اون کسی است که نان خودش رو، لقمه خودش رو میده به یتیم و مسکین و اسیر. تجربهش کردید؟ با او راه برید تو عالم. بعد از امکاناتی که از دست امام میرسه، خدا متعال تو این سوره صحبت کرده که یکی از امکاناتی که تو این سوره هست که هیچ کجای دیگه هم نیست، ملک کبیره. اونایی که با امیرالمومنین راه میرن وارد ملک کبیر میشن. ملک کبیر، ملک منسوب به امیرالمومنینه، ملکی است که همه ملائکه اونجا تحت فرمانن. و اون مؤمن وقتی در بهشت میره، دربان داره، ملائکه وقتی میخوان وارد بر او بشن بدون اجازه نمیتونن وارد بشن، میشه ملک کبیر. اصلش مال امامه. اگر با امام راه رفتید وارد ملک کبیر میشید، وارد عالم ملائکه و ملکوت میشید. ملائکه هم بدون اذن شما رفت و آمد نمیکنن. همین آدمی که شیاطین با او بازی میکردن، بازیچه شیاطین بود، به نقطه‌ای میرسد که ملائکه بدون اذن در ملکش رفت و آمد نمیکنن. تا میرسه ببین امکاناتش، عرض کردم سلسبیل تسنیم، اون امکاناتی که در این سوره ازش بحث شده، سرچشمه کافور تسنیم، سلسبیل یادم نیست در این سوره از تسنیمه، تسنیم کافور. یک آخرین نعمتی که ذکر شده، ملاحظه بفرمایید، شراب طهوره. سقاهم ربهم شرابا طهورا، فرمود یطهرهم اما سوى الله، از غیر خدا پاک میشه. این شراب طهوره. این خاصیت شاکر بودنه. پس شکر یعنی انسان امکاناتو از خدا ببینه، راه خدا رو ببینه در عالم، در راه خدا حرکت. الیه راجعون یعنی این. یعنی امکاناتو بیاری در صراط، سد این امکانات نشی، امکاناتی که تا دست تو رسیده اینا رو تلف نکنی، نبری یه جای دیگه ای. این امکانات برای غایتی خلق شدن، کفران نکن، این امکانات رو تو همون مسیر به حرکت بیاور. انسانی که امکانات و خرج دنیا میکنه اتلاف نعمته، کفره، کفرانه. حالا به اندازه‌ای که فرصت هست 4-5 دقیقه یه نکته رو عرض بکنم. تمام تمرکز شیطان برای اینکه انسان رو از مقام شکر دور کنه رو این نعمت اصلیه، یعنی خیمه نمیزنه رو چشم و گوش انسان. نمیگم با اونا کار نداره ها، اونا هم تحت تصرف خودش در میاره، اما اونجا که گفته من خیمه میزنم، تمرکز میکنم، اونجا رو نقطه اصلی هدف خودم قرار میدم، اینا نیست. اونجا این راه به سوی خداست. لاقعدن لهم صراطکل مستقیم، میگه این امکانات رو نمیذارم بیان تو صراط. وقتی تو صراط نیامد در دست من دیگه با من راه میرم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از پیش رو، پشت سر، جانب راست و چپ به اینا حمله میکنن. که حالا روایات توضیح داده، غفلت از آخرت، دلبستگی به دنیا و پشت سر. دنیا پشت سره. یه جمله سید الشهدا دارن، نامه نوشتن برای برادرشون از بین راه، محمد حنفیه، فرمودن کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل، گویا دنیایی نبوده و آخرت همیشه بوده و هست. غفلت از پیش رو تعلق به پشت سر. شبهات، شهوات از چهار طرف میریزم، کی میتونه راه بره؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین، خواهی دید اکثر اینا شاکر نخواهند بود. شیطان برای اینکه ما رو از مقام شاکر بودن باز بداره، راه مستقیم رو، صراط امام رو، وادی نزول هدایت حق رو، راه ما رو به بیت النور، راه ما رو به سوی امام میبنده. از امام جدا شدیم، طعمه شیطان. برای اینکه ما رو جدا کنه، یکی از طرحهایی که قرآن حکایت میکنه که شیطان و نه فقط ابلیس، شیاطین انس، دشمنان نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام تو عالم گشودن که ما رو جدا کنن، خدای متعال فرمود وادی تکاثره. سوره مبارکه تکاثر رو حفظید دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر. تکاثر یعنی مسابقه دادن بر سر افزودن امکانات، امکاناتی که مورد نیاز نیست، توهم. بیشتر ثروت، بیشتر قدرت، بیشتر موقعیت، بیشتر مرید، بیشتر این چیزا دیگه. میفهمد تکاثر شما رو غافل کرد، الهاکم. این وادی تکاثر که وادی غفلته، از چی ما رو غافل میکنه؟ اینه در پایان سوره خدای متعال توضیح میده. کی این وادی تکاثر رو به پا کرد؟ ابلیس. برای اینکه شما رو غافل کنه یه وادی تکاثر درست کرده، الهاکم التکاثر. کی اینو ایجاد کرد؟ سقیفه. کی اینو ایجاد میکنه؟ بنی امیه. کی اینو ایجاد میکنه؟ امپراتوری مستکبرین. وادی تکاثر ایجاد میکنه. شما الان دنیا ببینید، بساط دنیا امروز وادی تکاثره، چیزی غیر از این شما درش نمیبینید. حالا این توضیح میخواد، سر تا پاش همینه و وادی الها و غفلته. خب تا کجا این طرح شیطان و فرائن و مستکبرین ادامه داره؟ مال دوره طفولیت و جوانی و یه روز و 10 روز و 20 روز؟ نه، اگر افتادی تو این وادی، تکاثر یه رشته ایست که شما رو میبره تا دم عالم برزخ، حتی زرتم المقابر، تا وقتی میرید وارد قبورتون میشید. البته این آیه چند جور معنا شده، در نهج البلاغه حضرت یه معنای لطیفی برش دارن، اون بعد گفتگو بشه، ولی همین معنی اولیشو عرض میکنم. تا هنگام مرگ این وادی هست، اگر افتادی تا تو رو نبره تو عالم برزخ، یقت تو رها نمیکنه، حتی زرتم المقابر. بعد قرآن با 2 تا هشدار میفهمد، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. 2 مرحله پیش روتون هست، میفهمید اشتباه کردید، نباید تو دنیا، تو این عالم وارد وادی تکاثر میشدید. این فرصت برای این بازی ها نبود. اون 2 مرحله کجاستی؟ که ورود به عالم برزخ که چشم انسان باز میشه، مرحله بعد ورود به عالم قیامت. ملاحظه کردید مفسرین این 2 تا کلا سوفت علمون، سمک کلا سوفت علمونو برگردوندن به ورود به عالم برزخ و قیامت. درستم است، دو مرحله است که دو مرتبه پرده ها کنار میره، انسان میفهمه که عالم خیلی جدی تر از این حرفا بود که ما بخوایم تکاثر کنیم و مسابقه بدیم سر قدرت و ثروت و موقعیت و امثال اینها. یه کار دیگه ای تو این عالم باید میکردیم. کلا تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. به زودی خواهید فهمید که نباید تو عالم دوچار این بازی میشدید، نباید میرفتید تو طرح شیطان، نباید میرفتید تو طرح سقیفه، بعد یه کار دیگری تو عالم میکردید. بعد میفهمد چرا، مگه چی شده حالا تکاثر وارد وادی تکاثر شده باشیم، چه اتفاقی افتاده مگه؟ باید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ای کاش اهل علم الیقین بودید، تو همین عالم به اون نقطه‌ای رسیده بودید که پرده ها رو کنار بزدید، اون وقت لترون الجحیم، جحیم رو میدیدید، میدیدید این وادی وادی جحیمه، شما رو بردن تو جهنم، دارید در جهنم سیر میکنید. اگر اهل علم الیقین بودید، اگه پرده ها رو کنار میزدید، میدیدید جحیم رو که این وادی وادی جحیمه، میدیدید وادی تکاثری که درست کردن شما رو بردن تو جهنم. ولی حالا که اهل علم الیقین نیستید، یه جایی به عین الیقین میبینید. کجا؟ ثم لترونها عین الیقین. کجا؟ اون وقتی که میرید وسط جهنم، پرده ها میره کنار، و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن، وارد جهنم شدید، میبینید ای آقا این وادی وادی جهنم بود، ابواب این جهنم از دنیا گشوده شد، این همون بازی تکاثره. میشد تو همین دنیا وارد یه محیط دیگه ای بشی، از یه در دیگه ای بری تو بهشت؟ نرفتی؟ ثم لترون نهای نلقی. بعد در آیه آخر میفهمد تو این دنیا چه کار باید میکردید، چه مسئولیتی داشتید که شیطان با تکاثر شما را از او غافل کرد. الهاکم ثم لتسالن یومئذن عن النعیم. اون روزی که وادی تکاثر میبره شما رو تا سرتون میخوره به هیزم جهنم، به قعر جهنم، بیدار میشید و خزتون سوال میکنن، میگن مگه تو عالم دنیا نعیم نبود که شما جهنمی شدید؟ حضرت فرمود نعیم یعنی ما، مگر امیرالمومنین نبود که با معاویه را رفتی؟ مگر سید الشهدا نبود که با یزید و ابن زیاد عهد بستی؟ مگر الان امام زمان نیستن که آدم با مستکبرین تو عالم راه بره؟ سوال همینه، هم یک کلمه است، ثم لتسالن یومئذن عن النعیم. امام رضا فرمودن از این سوال میکنن، از آب لذیذ و خواب شیرین و غذای لذیذ نمیپرسن، نه اینکه نمیپرسن، اما یه چیز میپرسن، میگن با امام راه رفتی یا با امام راه نرفتی؟ اگر با امام راه رفته باشی همه سوالا رو جواب دادی دیگه، دیگه سوالی نیست. کسی که بهش میگن چه کار کردی، یه کارنامه روشن داره، روزی که در قیامت میگه من با امیرالمومنین راه رفتم، حضرتم میگن درست میگه، تمام دیگه. یوم یقوم الاشهاد، اون روز شهادت، از ما میپرسن چه کار کردی، اگر گفتی من با امیرالمومنین راه رفتم، میگن درست میگه، حضرت میفهمد بله، اون من صدقنا. کسی طرح ما رو تصدیق کنه، ما رو تصدیق کنه، ما هم رو تصدیق میکنیم در قیامت، سوالی نیست. اما اگر با امام راه نرفته باشی، مدعی باشی، یا خودت هم بدانی، اصلا ادعا هم نمی کنی، تو وادی جهنم گرفتاره انسان. عنایت کردید بازی شیطان چیه؟ لأبعدن لهم صراطک المستقیم. الهاکم از ان النعیم، تمام تلاشش اینه که یه وادی لهوی درست کنه، ما رو از امام غافل کنه، اون نعمت حقیقی است. برنده های عالم اونایی هستن که یک لحظه از امام چشم بر نداشتن و با امام راه رفتن، اینا به مقصد میرسن. برنده های عالم اون کسانی هستن که سبقت به سوی امام داشتن. السابقون اولئک المقربون. اصل این سبقت برای خود امام رو باید دیدید، السابقون امیرالمومنین ائمه هستن، ولی بعد در روایات داره هر امامی اصحابی دارن که اونا السابقون ملاحظه کردید، فرمود حواریون هر امام جزء السابقون سبقت گرفتن. این وادی وادی سبقته. یعنی چی؟ یعنی باید اولین کسی باشی که خودتو به امام میرسونی. تو برو راه رو بر دیگران باز بکن، تو برو دیگران رو از ابهام بیرون بیار. منتظر نمونی یه کس دیگه ای بره شما دنبال سرش بری. اگر اینجوری رفته میشه از سابقون اولئک المقربون. نسبت به این نعمت ما مکلف به سبقتیم. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماوات و الارض. به سمت این جنت شما سبقت بگیرید. وقتی هم سبقت میگیرید سرتون رو به خدا بسپارید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. با کم و زیاد و سرد و گرم روزگار کاری نداشته باشید. اونی که از ما خواستنی سبقته به سوی این نعیم. شیطان میخواد ما رو از این غافل کنه، شیطان میخواد این راه رو ببنده. خدا میتونه فقط سابقو، شما اهل سبقت، شما اول آدمایی باشید که خودتون رو به امام میرسونید، بقیه از رو دست شما بنویسن، از رو شما سرمشق بگیرن، نشینید از دیگران سرمشق. از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، اینا با بقیه متفاوتن. حضرت فرمود علت تقدم بعضی از انبیا بر انبیای دیگه تو عالم سبقتشون تو عوالم قبله. حضرت فرمود هیچ چیز اون سبقت رو پر نمی‌کنه. آدمی که جزء سابقون نیست دو برابر اونا ریاضت بکشه به اونا نمیرسه. سبقت ملاحظه کردید هر امامی هم سابق داشت و همون حواریون هر ائمه سابقونشون هستن. از سابقون از سابقونن. همون محمد ابن مسلم نمیدونم زراره اینا سابقون به امام صادقن. سابقون به امام سید و شهدا اونایی هن که با حضرت تو کربلا شهید شدن. اونا از سابقون از سابقونن. سبقت گرفتن. همه موانع رو کنار زدن، راهو برای ما باز کردن. ما که الان دنبال امام حسین ارواح اونا فدا حرکت میکنیم، از رو اونا سرمشق میگیریم. به ما گفتن اگر میخوای مثل اونها باشی، هر وقت یاد امام حسین افتادی بگو ای کاش من با اونها بودم، ای کاش منم سابق بودم، ای کاش منم اول میامدم به سوی تو. و خود این سابقون هم درجاتی دارن. اما روز قیامت همه شهدا قبطه میخورن به حضرت ابوالفضل. خود سابقون، حبیب و زهیر و بریر و اینا که سابقونن به سوی سید الشهدا سبقت گرفتن، اولین هایی بودن که خودشون رسوندن تا آخر خطم کنار حضرت ایستادن. هیچی شبهات، شهوات، تهدیدها، تطمیعها، اون فضای سنگینی که بنی امیه ایجاد کرده بودن اینا رو جدا نکرد. به سرعت خودشون رسون اهل سرعت سبقت بودن. اینا نجات پیدا میکن. خود اینها درجاتی دارن. بعضی دیگه سابقون از سابقونن. در یه روایت حدیثی حضرت فرمود امام مجتبی ظاهرن فرمودن همینطوری که سابقون بر مخلفون مقدمن، یه دی جا موندن. پیامبر خدا جاشون گذاشت رفت. پدر که بچهش رو تو گردن جا نمیذاره، این پیغمبری که از پدر مهربان‌تر اینا رو جا گذاشت رفت. اینا مخلفن. اما دمی که سابق بر مخلف مقدمه، سابقون هم اسبق و سابقین بر سابقین مقدمه. بر فرمود ابی اسبق و سابقین، پدر من بر همه سابقون عالم مقدمه. اسبق و سابقین، اسبق و سابقین الی رسول الله و الی الله، وجود مقدس امیر المومنین. تو دامنه حضرت دیگه از سابقون از سابقون جریان پیدا میکنه، یه دمیشن از سابقون. ما تلاشمون تو عالم دنیا همین باید بشه. اگر کسی میخواد مقام شکر داشته باشه باید امام رو بشناسه، به سمت امام سبقت بگیره، همه امکاناتشو بیاره به دست امام، بیاره تو سبیل، تو صراط. این روایتی که حکمت رو معنا میکنه، حضرت موندن الحکمت طاعت الله و معرفت الامام. یعنی همه انسان امام رو بشناسه، از طریق امام خدا رو بندگی کنه، امکاناتشو این میشه حکیم. لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. شکر یعنی طاعت الله و معرفت الامام. انسانی که این سبیل و صراط رو نمیشناسه شاکر نیست. با ریاضت که کسی شاکر نمیشه که، با تراویح خوندن که کسی شاکر نمیشه که. شاکر اون کسی است که فرصت ها رو بیاره پشت سر امام قرار. و تو این قد من وادیس جزو اسبق و سابقین باشه. از انگوش شمارهای این اسبق و سابقین جزو سابقون از سابقون وجود مقدس حضرت ام البنین سلام الله علیها هستن که دیگه توضیحش
بماند که چجوری با چند تا امام راه رفته و چجوری از همه در تقرب سابقون هم سبقت گرفته. حاصل دامنش هم می شود وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه و اولادش که جز سابقون بودن، خودشونو به سید شهدا رسوندن و از تبل بس که عرض کردم در بین همه سابقون از همه سابق است. این حاصل این بزرگواری است که خودش سبقت به سوی امیرالمومنین گرفته، خودش رو رسونده به حضرت، راه رو درست با امیرالمومنین طی کرده صلی الله علیه یا مولاتی. همه شنیدید سبقت یعنی این. امام سجاد فرمودن بشیر میتونی بری تو مدینه خبر ورود ما رو بدی؟ بشیر آمد همه شنیدید در مدینه و مردم بیاید خبری دارم بیاید مسجد. همه آمدن خودشونو برسونن به مسجد، جناب ام البنین تشریف آورد. شنیدید این اشعار رو بخون یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. از ام البنین تشریف آوردن فرمودن بشیر خبری آوردی از سید الشهدا؟ چه خبر از سید الشهدا؟ شنیدید؟ ابا کرد خبر بده، گفت فرزندانت فلانی به شهادت رسید تا رسید به قمر بنی هاشم، همه یکی یکی به شهادت، همه فرزندانت به شهادت رسید. اون بشیر چه میگی؟ همه کسانی که زیر این آسمان زندگی میکنن فدا ان لعبی عبدالله الحسین، من از امام حسین میپرسم تو از دیگران به من میگی؟ این میشه صابر. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. خبر داد و مردم مدینه دیگه تو مدینه نمانید. قتل الحسین به کرملا فدمی مدرارا الجسم منه به کربلا مدرجون و رأس منه علی القنات یدارون. بود مردم مدینه کاری کردن بدنش عریان و قطع قطع رو زمین کربلا و سرش رو بر نیزه ها گرداندند. قوغا شد با این خبر تو مدینه، گفتن می آمدین مادر کنار بقی میشست، ابتدا برای امام حسین روزه می خواند، مفصل گریه می کرد برای امام حسین. بعد فرمود عباسم اما به من یه خبری دادن، شنیدم با عمود آهنین به فرقت زدن. عباسم گمان ندارم کسی جرأت کرده باشه انقدر به تو نزدیک بشه مگر دستای تو رو قبلا قطع کرده باشن، توان دفاع از خودت نداشته باشی. درست ام البنین همین طور بود، یه لحظه پیش آمد دیگه آب نداشت به سوی خیمه ها بره، دست نداشت از امام حسین دفاع کنه. فوقف متحیرا، متحیر تو میدان ایستاده بود، محاصرش کردند، از نزدیک بهش حمله کردند، تیربارانش کردند، تیر به چشم حضرت ثابت کرد. گفتن هرچه سر رو تکان داد چوبه تیر بیرون نیامد، سر رو خم کرد از زانو کمک بگیرد، سر برهنه شد، چنان با عمود آهنین جسارت کرد دیگه نتونست رو اسب بماند. در حالی که دست در بدن نداشت، بدنش در محاصره تیرا بود، به صورت از اسب رو زمین آمد. یه جمله صدا زد اخا ادرک اخاک، امام حسین گرچه به سرعت خودش رسانید ولی یه لحظه ای رسید کنار علقمه که فلما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین فمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی برگشت خیمه. یه جمله به خواهرش فرمود، فرمود خواهرم بگو اهل حرم برن لباسشون رو تغییر بدن دیگه آماده ی اسیری بشن. کسی حرف از آتش بر لب نیارد که بابایم دیگر سقا ندارد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.